ساعت 23 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. در حمله انتحاری به آکادمی نظامی کابل دست کم 6 تن کشته شدند. حسن روحانی خواستار شرکت مردم در انتخابات شد. و 26 فعال سیاسی و اجتماعی نسبت به عواقب بحران‌های کنونی در ایران هشدار دادند. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. حداقل 6 نفر در حمله انتحاری صبح سه‌شنبه به آکادمی نظامی مارشال فهیم در کابل، پایتخت افغانستان، کشته و 12 تن دیگر هم زخمی شدند. 2 نفر از کشته شدگان و 5 تن از مجروحان غیر نظامی هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما یک شاهد عینی گفته که مهاجم انتحاری حامل بمب پیاده بوده و یک خودرو را در ورودی آکادمی هدف قرار داده است. این آکادمی تا کنون چندین بار مورد هدف قرار گرفته که آخرین آن تابستان پارسال بوده و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. ماهاست که گروه طالبان و آمریکا در حال مذاکره برای آتش بس و صلح در افغانستان هستند، اما طالبان کماکان به حملات خود در این کشور ادامه می‌دهد و با دست نشانده خواندن دولت افغانستان از مذاکره مستقیم با آن سر باز می‌زند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب بهمن 57 از مردم خواست به توصیف او در قبال انتخابات مجلس منفعل نباشند. سخنان حسن روحانی در پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات و نیز کمپین‌های تحریم انتخابات ابراز می‌شود. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار شود. 26 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای به مناسبت 41مین سالگرد انقلاب بهمن 57 نسبت به عواقب بحران‌های کنونی در ایران هشدار دادند و بر ضرورت آغاز اصلاحات ساختاری تاکید کردند. به گزارش وبسایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی، آنها با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران نوشتند که نظام حاکم کارنامه‌ای غیر قابل دفاع دارد و حاصل پروژه 40 ساله آن جامعه بیمار، مضطرب، ناامید و نگران است. امضا کنندگان بیانیه خواستار بازبینی قوانین اساسی با مراجعه دوباره به آرای عمومی شدند. نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش و آمریکا در مورد رویارویی با نفوذ و حضور نیروهای ایران و متحدانش در منطقه به توافق تقسیم کار رسیدند. به نوشته نشریه تایمز اسرائیل و به گفته وزیر دفاع اسرائیل، آمریکا در حوزه عراق با ایران و نیروهای نیابتیش مقابله خواهد کرد و اسرائیل هم کماکان در سوریه اهداف متعلق به ایران و همپیمانانش را در آن کشور هدف ضربه قرار خواهد داد. نفتالی بنت گفته است که توافق تقسیم کار هفته گذشته در جریان مذاکرات او با مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در سفری که به واشنگتن داشته به دست آمده. واشنگتن به این ادعا هنوز واکنشی نشان نداده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در شهر هرتزلیا را جویا شدم.
اخیراً در اسرائیل یک مقام امنیتی آمریکا گفتش که حملات گزارش شده اسرائیل به خاک عراق که هدف اونها محموله‌های اسلحه‌ای جمهوری اسلامی هستند برای آمریکا مضر هستش، چون آمریکایی‌ها الان دارن سعی می‌کنن که خودشون به اندازه کافی اونجا مشکلات و چالش‌های مختلفی رو دارن و حملات گزارش شده اسرائیل کار آمریکایی‌ها رو در عراق سخت‌تر می‌کنه. پس به نظر میاد که برای کمک کردن به وضع آمریکایی ها در عراق که چالش های خودشون رو دارن، الان یک تقسیم کاری به وجود اومده که بر اساس آن دیگه اسرائیل حمله نخواهد کرد به اهداف جمهوری اسلامی در قلمرو عراق و جلوگیری از انتقال اسلحه کار آمریکایی ها خواهد بود، ولی اسرائیل به حملات خودش به اهداف سپاه پاسداران در سوریه ادامه خواهد داد.
آقای جاودانفر، بر صورت آنچه که برای اسرائیل مهم هست جلوگیری از ارسال تسلیحات از راه زمینی هست از ایران به حزب الله لبنان. به رغم این اشراف اطلاعاتی که حالا هم خود اسرائیل داره و هم آمریکا داره، میبینیم که این تدارکات لوجستیکی همچنان داره انجام میگیره. چطور هنوز اسرائیل و آمریکا نتونستند این مسئله رو حل کنند؟
یکی از دلایل وسعت جغرافیایی منطقه هستش که ایران در اون داره عمل میکنه. این وسعت زیاد هستش، بزرگ هستش، و بدون تسلط زمینی، تسلط هوایی و حملات هوایی محدود هستند. و به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران مصمم هستش که با وجود تحریمات، با وجود مشکلات اقتصادی، هنوز مصمم هستش که سرمایه گذاری بکنه برای خرید اسلحه و انتقال اون به حزب الله. و هر چقدر هم تا الان اسرائیل حمله کرده و اونها رو از بین برده، به نظر میاد به خاطر اینکه آقای خامنه ای مصمم هستش که حزب الله رو قوی بکنه، اون حاضر هستش که این قیمت رو بپردازه و ادامه داده. و به نظر میاد که حالا بعد ببینیم که در آینده چه خواهد شد.
آقای جاودانفر، بیشترین حملات اسرائیل دست کم در طول این سالهای گذشته به منافع ایران در منطقه در سوریه بوده و کمتر شاهد پاسخگویی ایران به اسرائیل بودیم دست کم از خاک سوریه. دلایل اینکه ایران در سوریه دستش بسته است و نمیتونه به حملات اسرائیل پاسخ بده چه است؟
یکی از دلایل این هستش که اسرائیل حملات هوایی میکنه به اهداف جمهوری اسلامی در سوریه، و با وجود اینکه ایران سیستم ضد هوایی خودش رو داره، همینطور که اخیراً در ایران دیدیم، متاسفانه البته در مسئله هواپیمای اوکراینی سیستم های روسی داره، توریک هستش و سیستم های خودش رو داره، ولی به نظر میاد که روسیه یا سوریه، مطمئن نیستم کدومشون، اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی این سیستم های ضد هوایی خودش رو وارد قلمرو سوریه بکنه برای دفاع از حملات اسرائیل. و در این حال روسیه هم حاضر نیستن که از اهداف جمهوری اسلامی حمایت بکنن. پس بنابراین راه دیگری برای جمهوری اسلامی وجود نداره بجز پرتاب موشک به اسرائیل، که ولی اون تا الان ما میبینیم که یکی دو بار که تالا کردن، این باعث خواهد شد که برتری اسرائیل به خصوص در نیروی هوایی و قدرت موشکش میتونه بهای چنین حملاتی رو برای جمهوری اسلامی بسیار گران بکنه. پس به نظر میاد که در حال حاضر در میشه گفت در محاسبات جمهوری اسلامی ضرر پاسخ دادن به حملات اسرائیل در سوریه از فوایدش خیلی بیشتر میتونه باشه.
آقای جاودانفر، به روسیه اشاره کردید، روسیه تا کجا حاضر خواهد شد که در ارتباط با حملات اسرائیل به منافع ایران در خاک سوریه سکوت کنه و ضعیف شدن ایران در سوریه به نفع روسیه هم نیست؟ خود روسیه تا کجا حاضر خواهد شد که بپذیره همین تقسیم کاری که بین آمریکا و اسرائیل صورت گرفته؟
ببینید، برای روسیه چند تا خط قرمز هستش که اسرائیل نمیتونه اونها رو عبور بکنه. یکی رژیم بشارالاسد هستش. اسرائیل نمیتونه رژیم بشارالاسد رو به خطر بیاندازه، به طور مثال با حمله کردن به هواپیماهای نیروی هوایی بشارالاسد که تا حالا دیدیم که اسرائیل تا حالا حمله نکرده. یک خط قرمز دیگه هم جان سربازان روسیه‌ای هستش در سوریه. به غیر از اون، دولت روسیه میدونه که پوتین میدونه که حملات اسرائیل به اهداف سپاه پاسداران در سوریه با وجود اینکه ضربه میزنن به انتقال اسلحه به لبنان یا زرادخانه های اسلحه جمهوری اسلامی در سوریه، یک خطر حیاتی برای نیروهای جمهوری اسلامی نیستن. پس روسیه حاضر هستش که این حملات ادامه پیدا بکنه تا وقتی که این دو خط قرمزی که بنده عرض کردم رو اسرائیل از اونها عبور نکنه. و در آینده هم ببینید، به نظر من راه ایران و روسیه جدا خواهد شد در سوریه، چون الان آقای بشارالاسد داره ادلب رو میگیره. بعد از اینکه ادلب رو بگیره، تمرکزش روی بازسازی سوریه خواهد بود. روسیه پول نداره بازسازی کشور رو براش بپردازه، و تا وقتی که ایران اونجا هست، هیچ کشور غربی حاضر نخواهد بود در سوریه سرمایه گذاری بکنه.
مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در شهر هرتزلیا بود. اما رقم پیشنهادی کل بودجه دولت دونالد ترامپ برای سال مالی 2021 4.8 تریلیون دلار اعلام شده که آنطور که وزارت خارجه آن کشور اعلام کرده، از این رقم به طور مشخص بیش از 337 میلیون دلار برای مقابله با نفوذ ایران که مخرب هم توصیف شده در نظر گرفته شده است. هانا کاویانی همکارم نگاهی داره به نام ایران در سند توجیهی وزارت خارجه برای بودجه سال 2021.
دولت ایالات متحده رؤوس کلی و ارقام اصلی بودجه سال 2021 این کشور را اعلام کرد که بر اساس آن 337 میلیون و 500 هزار دلار برای مقابله با آنچه نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه خوانده شده درخواست شده است. این رقم که در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به آن اشاره شده، در زیر بودجه‌ای در نظر گرفته شده که تحت عنوان تجهیز ایالات متحده برای پیروز شدن در رقابت‌های بزرگ قدرت توضیح داده شده و در این بیانیه آمده که آمریکا با در نظر گرفتن بیش از 337 میلیون دلار به شکلی قوی از شرکای منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدهای حکومت جمهوری اسلامی حمایت اقتصادی و نظامی می‌کند. البته در این بیانیه توضیح بیشتری در این باره داده نشده است. البته با نگاهی به سند توجیهی بودجه 41 میلیارد دلاری سال 2021 وزارت خارجه آمریکا و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده USAID در بخش‌های متعددی نام ایران به چشم می‌خورد. در یکی از ردیف‌های بودجه در مورد خاور نزدیک که رقمی 1 میلیارد و 195 میلیون دلاری برای آن در نظر گرفته شده آمده که دلیل درخواست این بودجه از سوی دولت برای پشتیبانی از تلاش‌هایش برای مواجهه با نفوذ ایران، تقویت همکاری‌ها در خاورمیانه و حمایت از اقلیت‌های دینی و قومی عنوان شده است. البته که این رقم تنها متوجه ایران نیست، بلکه مسائل دیگری از جمله رسیدگی به پیامدهای تنش‌های متعدد در خاورمیانه از طریق ترغیب رشد اقتصادی یا تقویت دولت‌ها را نیز شامل می‌شود. همچنین در حوزه عدم اشاعه در دو بخش نام ایران به چشم می‌خورد، چه در کمک 88 میلیون دلاری ایالات متحده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که به آن می‌پردازد ایران است، و چه در زمینه بودجه 67 میلیون دلاری که برای کنترل صادرات و امنیت مرزی در حوزه مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی در نظر گرفته شده است. در حوزه مبارزه با تروریسم هم که بخشی از آن بودجه 202 میلیون دلاری دارد، بار دیگر نام ایران به چشم می‌خورد و توجیه بخشی از این بودجه مقابله با تروریسم مورد حمایت ایران عنوان شده است. در یکی از ردیف‌های بودجه در زمینه تأمین مالی نیروهای نظامی خارجی که رقمی بیش از 5 میلیارد دلار برای آن درخواست شده نیز، اولین اولویت امنیتی برای ایالات متحده در خاور نزدیک مقابله با نفوذ ایران که مخرب خوانده شده عنوان شده و در کنار آن به مسائل دیگری چون مقابله با داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی اشاره شده است. این تنها بخشی از بودجه پیشنهادی 4.8 دهم تریلیون دلاری دونالد ترامپ برای سال مالی 2021 است که پس از ارائه با مخالفت دموکرات‌ها در کنگره روبرو شد. طرح بودجه‌ای که رؤسای جمهوری آمریکا ارائه می‌دهند معمولاً یک سند سیاسی برای شروع مذاکره و چانه‌زنی با کنگره است و طرح‌های دونالد ترامپ برای کاستن بودجه بخش‌های مانند محیط زیست، مسکن عمومی و سایر موارد در سال‌های گذشته از سوی کنگره آمریکا رد شدند.
در یک سال گذشته به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 با شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی گفتگو کردم. با آنان پرسش‌های زیادی را در میان گذاشتم، اما غالباً در پایان مصاحبه از چشم‌انداز و آینده احتمالی در ایران و پیش‌بینی آنها پرسیدم. من فرهنگ قویمی از شما دعوت می‌کنم در اینجا به پاسخ امیر طاهری، روزنامه‌نگار، نویسنده و تحلیلگر سیاسی توجه فرمایید. به تصور شما ای طاهری، اصولا انقلاب به عنوان یک راه حل برای رهایی از حکومت غیر دموکراتیک یک حرکت مناسبه یا شما بیشتر اصلاحات رو میپسندین؟
بستگی داره به شرایط. میدونی من در اون شرایط خاص ایران نظرم این بود که میدونی حکومت شاه مکانیسم برای اصلاحات داشت و میتونست خودش اصلاح بکنه، ولی خب رهبرش بیمار بود، کادر سیاسی هم وجود نداشت همونجوری که گفتم خدمتون و این کار نشد. ولی در جای دیگه دیدیم که کارو میشد کرد، مثلا در کره جنوبی، در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و میانه این اتفاق افتاد. ولی به طور کلی من میدونی یه شخص ضد انقلابی هستم، یعنی فکر میکنم که انقلاب کار احمقانه است در هر جا و در هر شرایطی به طور کلیه. البته مثل هر حکم کلی استثناء هم وجود داره. مثلا در فرانسه لازم نبود انقلاب بشه ولی انقلاب شد. در روسیه زمان جنگ لازم نبود انقلاب بشه ولی انقلاب شد. در ایران هم زمان شاه لازم نبود انقلاب بشه ولی شد. یعنی میدونین یه حادثه تاریخی رو دیگه بعدش نمیشه گفت که بایستی یا نبایستی.
بله، شنونده یک آیتم تحلیلی بودید از همکارم فرهنگ قویمی که با امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه راجع به انقلاب بهمن 57 از او پرسیده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهیم کرد.